برنامه خبری رادیو زودی خوش آمدید. شال گلخوجه هستم. سلام. موضوع امروز 24 سپتامبر از این قرار است. دو زن توجیک رو بوی تیومی فحشو از استانبول اخراج کردند. خود زنها میگویند سبب بیرون کردن آنها از ترکیه دیگر بود. پول رو گرفت اما بلیت رو نداد. وزارت کارهای داخلی از بازداشت رهبلد یک شرکت نقلیاتی خبر داد که با وعده انتقال مجران کاری با اتوبوس به روسیه پول آنها رو از خود کرده است. طلبات به دوچرخه‌رانی در دوشنبه زیاد شده است. دوستداران این نوع نقلیات از نبود رای موافق شکایت میکنند.
ما مثل دوچرخه‌های ورزشی داریم ولی راه‌هایی که مخصوص برای دوچرخه‌رانی است جواب نیستند.
مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگویند از استانبول دو زن تاجیک را نخست بازداشت نموده و سپس به وطن بازپس فرستاده. گفته میشود آنها در آن کشور با کارهای غیر اخلاقی مشغول بودند. هرچند خود این زنان سبب اخراجشان را از ترکیه دیگرگونه شرح میدهند. مومین احمدی این موضوع را پیگیری کرد و در این باره تفصیلات دارد.
دو زنی تاجیکی در استانبول با گمانی مشغول شدند با عملهای فحش بازداشت شده بودند بعد تاجیکستان استرداد شدند. هفته گذشته در یک رید پلیس شهر استانبول گروهی زنها از کشورهای آسیای مرکزی را با گمانی مشغول شدند به فاحشگی بازداشت کردند که دو زنی تاجیک در میان آنها بود. مقامات تاجیک میگویند با این دو زن که یکی 24 و دیگری 26 سال دارد پس از رسیدن به تاجیکستان صحبت کردند. یکی از این زنها که با دلیل اخلاقی از او آکه نام میبریم روزی 24 سپتامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت که او و دوگانه هایش با آن گروهی زنهای دیگر آسیای مرکزی یکجا بازداشت نشدند. او گفت ساعت 11 شب 17 سپتامبر او و دوگانه‌اش در خیابان بازداشت شدند. این زن دلیل اخراجش را نداشتن سند و بدوباش غیر قانونی عنوان کرد ولی گفت هیچگاه با تنفروشی مشغول نبود. هم صحبت ما گفت که هنوز 5 سال پیش از ترکیه اخراج شده بود و اقرار شد که برای غیر قانونی به این کشور رفته بود و میخواست در یک کارخانه نساجی این کشور کار کند. همراهش به گفته او دو ماه پیش آمده بود و یک ماه دیگر برای درست کردن سندهایش در ترکیه فرصت داشت. بازداشت و اخراجش با گمانی بیراهگردی را این زن تهمت و آوازه نادرست میداند. اما مقامات تاجیک میگویند که مقامات ترکیه هنگام اخراج زنها گفتند که آنها گویا به تن فروشی در این کشور ثبت شده بودند. یک منبع در وزارت کارهای داخلی گفت با این دو زن صحبت شد ولی معلوم شد که آنها در یگان جا در ترکیه رسما کار نمی کنند. این هم صحبت ما گفت آنها نیز شهر دادن نتوانستند که در ترکیه چی کار میکردند. پس از صحبت آنها ثبت نام شده رها شدند گفت هم صحبت ما. شهروندان تاجیکستان بدون ویزا امکان سفر به ترکیه را دارند. ترکیه در برابر روسیه و قزاقستان یکی از کشورهای مهاجرپذیر برای شهروندان تاجیکستان است. بر اساس حساب‌های غیررسمی در این کشور از 5 تا 7 هزار تاجیک کار و زندگی می‌کنند. در گذشته نیز در عملیات‌های اخلاقی پلیس ترکیه زن‌های تاجیک بازداشت شده بودند. سال گذشته وزارت امور داخلی تاجیکستان خبر داده بود که یک زن 27 ساله را از سفر به استانبول پست گردانیده است. این دو زن اخراج شده بنا به اطلاع دریافتی در طرفخانه‌های استانبول بر رقاصگی مشغول بودند. طبق اطلاع وزارت امور داخلی تاجیکستان امکان داشت در استانبول این خانم‌ها مورد استثمار شبانه قرار گیرند. وزارت گفت که اخیراً یک زن 47 ساله تاجیک برای به تن فروشی جلب کردن دو زن تاجیک در ترکیه بازداشت شده است.
رو میوریم به موضوع دیگر. اخیراً شبکه تلویزیونی دولتی تاجیکستان راهبلدی رو نشان داد که به فریب مجران مهنتی متهم می شود. عزیز بابوجان 32 ساله در یکی از شرکت های مسافرکشانی فعالیت کرده هزارها سامانی مسافران را از خود کرده است. جلب دیده ها اساساً آنهایی بودند که بنابر گرانی نرخ بلیت هواپیما خواستند با راه زمینی خود را به روسیه برسانند. نظر راهبلدی بازداشت شده به اتهام در نسبت او اعلام گردیده معلوم نیست. سروی بنوزی روح الله گزارش میدهد.
رئیسیت وزارت امور داخلی تاجیکستان در بخش نقلیات از بازداشت روحبلد شرکت سامان کانتیننت در دوشنبه خبر میدهد که با فریب مسافران سمت روسیه عیبدار است. مقامات عزیز بابوجانف 32 ساله ساکن شهر دوشنبه را به آن عیبدار میدانند که از مسافران سمت روسیه با مبلغ از 900 تا 2100 سومونی گرفته ولی به وعده‌اش وفا نکرده است. با گفته مقامات روحبلد سامان کانتیننت بر عوض مبلغ‌های گرفته‌اش باید دست کم 6 نفر را تاریخ اتوبوس این شرکت به روسیه می‌برد، اما پول را به منفعت خود استفاده کرده مسافران را که اکثرا مهاجری کاری بودند فریب داده است. این شب و روز در هر شهر و مرکزهای ناحیه و جماعت و حتی دهه‌های تاجیکستان اعلان و آویزه‌های شرکت‌های خصوصی مهاجران کاری را به سفر روسیه با اتوبوس و میکرواتوبوس دعوت می‌کنند. ولی این سفری نظر به هواپیما و قطار ارزان ولی طولانی، سرسونی و سرگردانی و عذاب و مشقت های مهاجران را نیز به همراه داشته است. با وجود این مهاجران کاری تاجیک میگن سفری پرمشقت چند شبانه روزی در اتوبوس به روسیه را به خاطر نسبتاً ارزانی سفر و صرفه مبلغ تحمل میکنند. آنها بارها به رادیوی آزادی ویدیوهای سرگردانی خود در راه و چپه شدن اتوبوسی که در داخلش مهاجران بودند ارسال کرده از این حادثه خبر دادند. اکثر مهاجران کاری در وطن جای کاری و امکان پول کارکنی ندارند و برای صرفه هر سومونی تلاش میکنند. حالا ارزش سفر به روسیه توسط هواپیما بیشتر از 2000 سومونی و طریق میکرواتوبوس و اتوبوس ها از 500 تا 900 سومونی است. اگر در گذشته مهاجران از بعضی شرکت ها برای مستقیما به روسیه نبردند و در مرز به حواله تقدیر گذاشتن آنها نگرانی میکردند، حالا میگن حتی چیپتا پولی آنها را در وطن خود برخی ها از خود میکنند. طبق آمارهای رسمی سالانه تا 800 هزار مهاجر کاری به روسیه می روند و زندگی آنها از کار در روسیه تامین می شود. ولی آمارهای غیر رسمی تعداد مهاجران را بیشتر از 1 میلیون نفر می گویند. خود مهاجران می گویند این سفر برای آنها پرمشکل است.
پریزیدنت آمریکا دونالد ترامپ می گوید هنگام سخنرانیش در مجمع کلی سازمان ملل متحد مسئله کلیدی بحث با ایران خواهد بود. دونالد ترامپ امروز از منبر سازمان ملل سخنرانی خواهد کرد. او هدف دارد برای فشار بزرگترین به تهران دستگیری بیشتر کسب کند. در ماه می سال 2018 پریزیدنت آمریکا امضای کشورش را از سازش هسته‌ای 6 کشوری ابرقدرت عالم با تهران بازخوانده تحریم جمهوری اسلامی را برقرار کرد. اخیرا در منطقه خلیج فارس چند کشتی بازداشت شده، مؤسسه های استخراج نفت عربستان سعودی هدف حمله های هوایی قرار گرفتند. اکثر کشورهای غربی بر اینند عمل مذکور کار ایران است. ایران اتهامات را رد کرده است. یکی از دادگاه‌های شهر دوشنبه به بررسی پرونده سابق دادرسی توجیک پرداخته است. جانبی جبر دیده دعوا دارد که عیبدار شونده نسبت دختری نابالغش حرکت‌های بد اخلاقانه را روا دیده است. اگر گناه سابق دادرس اثبات شود به او از 2 تا 5 سال زندان تهدید میکند. علیشر ظریفی و شهلای عبدالله موضوع را تحقیق کردند.
دادگاهی ناحیه فردوسی دادرسی را محاکمه دارد که او را دادستانی به حرکت بد اخلاقانه نسبت به یک نابالغ عیبدار می صحبت.
هر گفته های دخترچه مثال هست که مثال حالت شبونیخش در بدنش قانه می کرد.
دختر 12 ساله ساکن شهر دوشنبه جبر دیده است. پدر این نابالغ عیبدار شونده را می شناسد و می گوید فکر نمی کرد او چنین آدم است.
جامعه را ویران کردن در کار نیست. در کدام چی تغری می گیره؟
با نقل این پدر او حادثه را نخست از دوگانه دخترش شنید.
دوگانه ایش که مثال نسبت این کس با زن اون کس گفته است که همین خیلی کارو قدی شوهرت مقصد دخولت کرده گیه.
پدر دختر نابالغ شکوه دارد. دادستانی نه بر اساس ماده 142 که در آن حرکت بد اخلاقانه نسبت به شخصان نابالغ گفته می شود، بلکه با ماده 139 عیب اعلان کردند که نسبتاً سبکتر است. حالا این پدر از مقامات دادگاهی تاجیکستان عدالت می خواهد.
تا اخیر نسبت فرزندم عدالت جویی می کنم. کدام مقامات باشم من با اون مقامات در می کنم. که نسبت فرزند من ایرو عدالت مقصد دیده بر اومده شود که
دادرسی متهم حالا در حبس است و اقربایش پرونده او را بی اساس خونده دعوا را تهمت می دانند. به قبل آنها هیچ دلیلی برای گناهگار دانستن او وجود ندارد. حمایتگر دادرسی سابق ضمن یک تماس تلفنی در باره پرونده کوتاه صحبت کرد.
دیش کمینتاری ما بزنگ نزدیم نسبت این کار دیش کمینتاری تمام.
حالا دو مرافعه دادگاهی برگزار شده است. یک مرافعه دیگر را به تاخیر گذاشتند.
همکنون دوستداران دوچرخه‌رانی امکان دارند در دلخواه وقت در چنگوشه دوشنبه دوچرخه به اجاره گرفته سیر و گشت کنند. زرنگیز نوروشو و شادمانی تیم میگویند بعضن خواهشمندان برای اجاره دوچرخه نوبت هم ایستند.
افزایش توجه به دوچرخه‌رانی در شهر دوشنبه نقطه های اجاره دوچرخه را زیاد کرده است. برای سیر و گشت یا اجرای کارهای خود با دوچرخه، دوستداران زیادی آن در نزد نقطه های اجاره دوچرخه بعضن نوبت می پایند. یک ساعت اجاره دوچرخه 10 سومانی است.
بسیار آدم هستند که برای سپورت، برای مشق، آدم هستند که جمع می شوند، با دوستانشون میان همه کسا ویلیک میگیرن، ویلیک رانی میکنن.
با پیدا شدن نقطه های نوی اجاره دوچرخه، شماری دوچرخه سواران هم در کوچه های مرکزی دوشنبه بیشتر به نظر می رسد. رحمان علی 72 ساله تلاش می کند بیشتری وقت دوچرخه رانی کند. او می گوید هم نقلیات کم مصرف است و هم به صحتیش فایده دارد. اما اقرار می کند که اکثرا از حرکت در راه ها با ویلاسیپید می ترسد.
راننده ره نمی تیم گو وقت اومده پیشتون می استد. اگر جبر نزدیک باشه در این جبر دو میپری میره.
اکثری اونهای هم که میخواهند در شهر دوچرخه سواری کنند مثل رحمان علی از نبودی راه های موافق شکایت میکنند.
دخل جاده با پیشخود نیست جای های کدن با بسیار ماشین با چی خیلی پیولان ارشاد میکنن تزای میکنن برای
من بسیارا قینده های کدن در بانی آدمونه.
این یگانه پیروهای مخصوص برای دوچرخه‌رانی در شهر دوشنبه است که در کوچه شیرینشاه شاه تیمور واقع است و طوری می‌بینید در اینجا علامت هم گذاشته شده است و این راه با یک خط سفید از راه پیاده‌رو جدا کرده شده است. اما متخصصان می‌گویند این راه که همگی 2 کیلومتر مسافه دارد با طلبات جوابگو نیست. محمد سعید چراپوف مربی اوید با ورزش دوچرخه‌رانی از نفرانی بود که برای جدا کردن راه دوچرخه‌رانی در جاده های پایتخت تلاش کرد. چراپوف میگوید به سبب نبودی راه های الهیده تنها در سال جاری 3 عضو کلوب دوچرخه‌ران ها زیر چرخ ماشین ماندند. به دلیل نبودی راه و همین طور به خاطر بی‌خطری خود دوچرخه‌ران ها اکثرا مجبورند در راه های پیاده گذر حرکت کنند که این هم تهدید برای ساکنان است.
ما مثلا دوچرخه‌های ورزشی داریم ولی راه‌هایی که مخصوص برای دوچرخه‌رانی است جوابگو نیستند.
حالا ویلاسیپدرانی در تاجیکستان بیشتر خاصی آنهاست که در فکر بهبود سلامتی خود هستند و آنها اکثرا بعد از کار یا وقت خالی دوچرخه‌رانی میکنند. مشاهده میشود مقامات تاجیک هم با راه‌اندازی مسابقه‌های عمومی ویلاسیپدرانی سال‌های اخیر میخواهند توجه ساکنان و کارمندان اداره و مؤسسه ها را به دوچرخه‌رانی جلب کنند. سال پیش روز 5 می در کشور معرکه یک روز ویلاسیپدرانی اعلان شد. ولی به گفته متخصصان با راه اندازی چنین معرکه ها نمی شود به مقصد رسید. نبود راه و امکانیت به تاکید آنها مانع مورد استفاده عمومی قرار گرفتن ویلاسیپد و همین طور رشد این نوع ورزش در تاجیکستان شده است.
و مقامات نوایه تیمور ملکی ولایت خطلان به خانواده بوری خونف و جبران وعده کردند. این اویلت 2 ماه پیش 3 فرزند نوبلغش را از دست داد که به چقوری کوفته راهسازان افتاده جان دادند. بعد گزارش رادیو زودی در 2 هفته پیش مقامات نوایه تیمور ملک به سراغ خانواده بوری خونف رفتند. بهادر بوری خونف در مرگ فرزندانش شرکت راهساز را گناهکار نموده گفته بود که باید عاملان مرگ فرزندانش مجازات شوند. زیرا شرکت راهسازی از سوی نزد خانه او شغل گرفته بعد از انجام کار جای آن را پر نکرده است. اما حالا به گفته مصاحب رادیو آزادی بعد پخش گزارش مقامات به نزد خانواده آنها آمده پیشنهاد خانه دو حجره ای را کردند. بینندگان عزیز 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. برای همراهیتان سپاسگزاریم. تا 24 ساعت دیگر که نشر نو برنامه تقدیم میشود از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. گزارش ها و نوارهای جالب چون همیشه در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب دسترس خواهد بود. صفحه های ما در شبکه های اجتماعی در خدمت شما از آن قرار دارند. تماشای نوید بامدادی را صبح فردا از یاد نبرارید. تا فردا خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
تبابی نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومر سیعتا تقدیم میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت که هنگام سخنرانیش در مجمع کلی سازمان ملل متحد مسئله کلیدی بحث با ایران خواهد بود. ترامپ روز 24 سپتامبر از منبر سازمان ملل سخنرانی میکند و هدف دارد برای فشار سخت‌تر بالای تهران دستگیری بیشتر کسب کند. دونالد ترامپ از زمان رسیدن به قدرت در مقابل تهران سیاست سخت‌گیرانه را پیش میبرد. در ماه می سال 2018 پرزیدنت آمریکا کشورش را از سازش هسته‌ای شش کشور ابرقدرت عالم با تهران بیرون کرد و ضد جمهوری اسلامی تحریم‌های نو جاری نمود. اخیراً در منطقه خلیج فارس چند کشتی بازداشت شده، مؤسسه‌های استخراج نفت عربستان سعودی هدف حمله‌های هوایی قرار گرفتند. اکثر کشورهای غربی به این نظرند که این عمل کار ایران است. ایران دست داشتن در این عمل‌ها را رد کرده است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد از تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه خبر داد و روز 23 سپتامبر در قرارگاه سازمان ملل در نیویورک گفت نماینده‌های حکومت و مخالفان سیاسی شامل این کمیته خواهند بود. گوترش میگوید کمیته قانون اساسی سوریه بعد از تقریبا 2 سال مذاکرات عملی شده است. این یک کمیته معتبر و برابر وزن و فراگیری هم است، گفت او و افزود:
I strongly believe that the launch of the Syrian-owned and Syrian-led
من باوری کامل دارم که تشکیل کمیته قانون اساسی متعلق به سوریه و زیر رهبری سوریه میتواند آغاز راهی سیاسی بیرون رفتن از فاجعه باشد. راهی حل بر اساس قطعنامه سازمان ملل جوابگوی آرمانهای قانونی مردم سوریه است که به استقلال، یگانگی و تمامیت ارضی سوریه اساس یافته است.
به قول دبیر کل سازمان ملل، حکومت سوریه و نمایندگان مخالفین بر اساس یک موافقتنامه تمام اختلاف‌ها را کنار گذاشته در مورد تشکیل این کمیته سازش کردند. از آغاز جنگ در سوریه از سال 2011 تا کنون بیش از 400 هزار نفر کشته و میلیون ها نفر بی خانه و در شدند. این جنگ بعد از سرکوب اعتراض ها علیه حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه آغاز شد. انتظار می رود انتخابات نوبتی پرزیدنت سوریه سال 2021 برگزار شود. ماموران آژانس مبارزه با کروپسیه در تاجیکستان یک کارمند خدمات محافظه وزارت امور داخلی را به گرفتن $30,000 رشوه متهم کردند. مقامات میگن انور سعیدوف دستگیر شده است، ولی نظری پیوندان و وکیل دفاع او به این قضیه تا حال دسترس نیست. دفتر مطبوعات آژانس مبارزه با فساد مالی روز 24 سپتامبر در خبری گفت انور سعیدوف و شریکش بالتخان بالتایف بر اساس شکایت یک شهروند ماه آوگوست بازداشت شدند. دعواگر گفته است که این دو نفر گویا برای از جوابگری جنایی آزاد نمودن او $30,000 طلب کردند. تصدیق درستی دعوا از منابع دیگر در حال حاضر امکان ندارد. با این حال زید انور سعید و میانرف بالتخان بالتایف بر اساس ماده گرفتن پاره در حجم کلان پرونده کشادند. از روی این اتهام به آنها جریمه یا از 7 تا 12 سال زندان تهدید میکند. تاجیکستان در گزارش سازمانهای بین المللی در قطار 20 کشوری فساد زده دنیا جای گرفته است. رهبران فرانسه و آلمان و بریتانیا با پخش یک بیانیه ایران را مسئول حمله به کارخانه های نفت عربستان سعودی دانستند. خبرگزاری رویترز نوشت امانوئل مکرون، انگلا مرکل و بوریس جانسون در بیانیه گفتند روشن است که ایران در پشت حمله به کارخانه های نفت عربستان سعودی قرار دارد. هیچ شرح و احتمال دیگر وجود ندارد. رهبران این سه کشور اروپا به ضرورت گفتگوهای دیپلماتیک برای کاهش تنش در منطقه تاکید کردند. مسئولیت حمله یک هفته پیش به مرکزهای تولید نفت عربستان سعودی را شورشیان حوثی یمن به عهده گرفتند. حوثی ها از پشتیبانی ایران برخوردار هستند. ایالات متحده آمریکا حضور نظامیش را در لهستان گسترش می‌دهد. در این باره دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا روز دوشنبه در ملاقات با پرزیدنت لهستان آنژه دودا در شهر نیویورک خبر داد. رهبران دو دولت اعلامیه گسترش همکاری‌ها را در بخش مدافع امضا کردند. حجت پیش‌بینی می‌کند که به لهستان علاوه‌تن 1000 نظامی دیگری آمریکایی فرستاده خواهد شد. لهستان وظیفه‌دار شد که انفراساختمان لازمی برای حضور نظامیان را فراهم بیاورد. سخن از ساختمان پایگاه نوین نظامی نمی‌رود. پرزیدنت لهستان پیشتر پیشنهاد کرده بود که پایگاه نو ساخته و فورت ترامپ نامگذاری شود. در حال حاضر در لهستان حدود 4,500 نظامی آمریکایی جایگیر است. با سوال آن که آیا گسترش حضور نظامی های آمریکایی در لهستان به خطرهای از سوی روسیه ربط دارند یا نه، ترامپ پاسخی رد داد. در شهر نیویورک آمریکا جلسه مجمع عمومی سازمان ملل برگزار می شود و ترامپ با چند از رهبران کشورهای خارجی ملاقات کرد که برای اشتراک به این جلسه آمدند. و پرزیدنت ترکمنستان قربانقلی بردیمحمدوف با امضای یک فرمان بیش از 800 محبوس را عفو کرد. در این باره خبرگزاری دولتی ترکمنستان روز 23 سپتامبر خبر داد. منبع افزود است که فرمان مذکور با رعایت اصول رحمدلی و انسانگری بخشیده به 28 سالگرد استقلال دولتی ترکمنستان به امضا رسیده است، ولی این عفوها به محبوسان سیاسی دخل ندارند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
اداره امور پناهجویان لهستان با نشر آماری تازه گفته است امسال به 18 شهروند تاجیکستان حق پناهندگی داد که اکثریت پناهندگان سیاسی و اهل خانواده یا خویشاوندان آنها هستند. جزئیات بیشتر در گزارش من طاهری سفر. تاجیکستان همچنان در ردیف 5 کشور اصلی است که شهروندانش به لهستان آمده و می‌خواستند به آنها حق پناهندگی داده شود. قبل از تاجیکستان در این فهرست روسیه و ترکیه آمدند. سال 2019 در عموم 52 شهروند تاجیکستان در لهستان بار اول درخواست پناهندگی کردند. درخواست 53 نفر 40 سالهای قبلی و امسال رد شده است. حامیان حقوق میگویند رد شدن درخواست پناهجویان تاجیک که اکثرا اعضای حزبی در تاجیکستان ممنوعین نهضت اسلامی هستند، خطری به تاجیکستان استرداد شدن آنها را به میان میآورد. محمد جان کبیروف رئیس سازمان غیرحکومتی یوراسیان دیالوگ که در لیتوا ثبت نام شده است به رادیو آزادی گفت در مجموع تقاضای پناهندگی 80% شهروندان تاجیکستان در کشورهای اروپایی رد شده است. با گفته او در این میان درخواست آنهایی هم رد می شود که به دلیل خویشاوندی با اعضای شناخته حزب نهضت اسلامی مورد تعقیب قرار گرفتند. و روز 19 سپتامبر در شهر ورشو به رادیو آزادی گفت
سبب هایش چونه که شما میدونید معمولا اینا افراد مطرح سیاسی همچون رهبر، روزنامه‌نگار یا مسئولین درجه بالای حزب نبودند، ولی از نزدیک های مثلا این یا آن مسئول بودند که به خاطر خویشاوندی مورد بازجویی یا بازپرسی در تاجیکستان قرار می گرفتن، به خاطر این کشور رو ترک کردند. ولی خودشان شاید یک راننده بود مثلا یا یک عضو عادی حزب بود و اینها مثلا در گذشته فعالیت سیاسی روزنامه‌نگاری نداشتند، مثلا در روزنامه مقاله نشانه کردند یا اینکه در رسانه‌ها نبودند، به خاطر این میگن که شما دلیل کافی ندارید.
ظریف علی زاده وکالتداری سابق حقوق انسان در تاجیکستان و حالا دستیار رئیس جمهور در گذشته گفته است هدف پناهجویی شهروندان تاجیکستان در اروپا به خصوص لهستان نه دریافت پناهگاه سیاسی بلکه فقط راه یافتن به این کشورهاست که از جهت اقتصادی پیشرفته هستند. با قبل ظریف علی زاده اکثر آنهایی که از اروپا درخواست پناهندگی میکنند مهاجران کاری تاجیکان که در گذشته یا در روسیه یا در اوکراین کار میکردند. عبدالله رهنما محقق تاجیک و عضو هیئت دولت تاجیکستان هم در مشورت امسالی سازمان امنیت و همکاری اروپا روز 19 سپتامبر در یک نشست که با تشبث حزب نهضت اسلامی در ورشو صورت گرفت ادعا درباره تعقیب برای اندیشه‌های سیاسی و اعتقاد در تاجیکستان را رد کرد. او گفت اگر باور کنیم که حزب نهضت اسلامی 40,000 عضو داشت، پس امروز 57 عضویان در زندان هستند و 50 نفر جستجو می شوند. بقیه اعضای حزب آزادانه زندگی می کنند و کسی آنها را در تاجیکستان تعقیب نمی کند. تعداد عمده دیگری که در لهستان درخواست پناهندگی کردند اعضای گروه 24 بودند که این سازمان هم در تاجیکستان سازمان افراطی اعلان شده است و چندین عضوش را با گناه افراطگرایی به زندان محکوم کردند. یک وکیل دفاع لهستانی که از حقوق چند شهروند تاجیکستان برای گرفتن حق پناهندگی حمایت کرده است به رادیو آزادی گفت در واقع ثابت کردن ادعای پناهجویان تاجیک بسیار سخت است. او گفت آنها فقط میگویند که در کشور تعقیب میشوند، اما سند پیشنهاد کردن نمیتوانند. دعوتنامه از اداره پلیس یا مثل آن سندی که نشان بدهد و اداره امنیتی دعوت یا بازپرسی شدند. بر اساس آمار مختلف در لهستان تقریبا 400 شهروند تاجیکستان اقامت میکنند و یا پناهندگی گرفتند. آنهایی که درخواست پناهندگیشان رد شده است حق دارند برای گرفتن این مقام به دادگاه های بالایی و تا به دادگاه اروپایی حقوق انسان مراجعه کنند. با آنها همچنین کمیسریت عالی سازمان ملل برای پناهندگان کمک میکند. این سازمان روز 17 سپتامبر قصه سنجر و ستاره دو پناهجوی تاجیک را نشر کرد که آنها را شهردار سابق ورشو در خانه خصوصی اش جا داده است. رو به کشورهای اتحادیه اروپا آوردن شهروندان تاجیکستان بعد از سال 2015 بعد از ممنوع اعلان کردن حزب نهضت اسلامی شروع شد. در آن سال بعد از آشوب نافرجام عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزیر دفاع، حکومت تاجیکستان حزب نهضت را طرحریز آشوب ها نامید و سپس با امر دادگاه عالی آن را سازمان تروریستی اعلام کردند و فعالیتش را ممنوع کردند. مطابق آمار رسمی دولت آلمان حالا در این کشور 5600 شهروند تاجیکستان زندگی میکنند و 2230 نفر چون پناهجو ثبت نام شدند. از این میان به 700 نفر حق پناهندگی داده و درخواست 740 نفر را رد کردند. تعداد دیگری از شهروندان تاجیکستان به فرانسه، سوئد و هلند و استرالیا رفته و درخواست پناهندگی کردند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آرژی.
مایک پامپئو وزیر امور خارجه امریکا از کشورهای جهان دعوت کرد که اویغورها را به چین استرداد نکنند و افزود این اقلیت مسلمان در چین مورد تعقیب قرار دارد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. پامپئو روز 22 سپتامبر بعد از ملاقات با وزیران کارهای خارجه 5 کشور آسیای مرکزی، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در شهر نیویورک گفت معرکه مقامات چینی بر ضد اویغورهای شینجان با تروریسم ارتباط ندارد. این یک کوشش از بین بردن اعتقاد و فرهنگ مسلمانان این کشور است، گفت پامپئو و افزود ما از تمام کشورها دعوت میکنیم که به تقاضاهای چین درباره استرداد اویغورها مقاومت نشان دهند. سازمان ملل متحد میگوید تقریبا 1 میلیون اویغور چین و قوم‌های دیگری مسلمان در اردوگاه‌های ولایت شینجان نگهداری میشوند. چین اصرار میبرزد که در این مرکزها سواد و ملکه میآموزند. 15 میلیون اویغور در چین به سر میبرند و سالها باز از بدرفتاری های مقامات آن کشور شکایت دارند. ولایت شینجان از ولایت های ناآرام این کشور به حساب می رود و چین گروه های زیادی را در آنجا به جدایی طلبی متهم و سرکوب کرده است. تابستان امسال نمایندگان 22 کشور در شورای حقوق بشر سازمان ملل با نشر نامه رفتار چین به مسلمانان اویغور را محکوم کردند. آنها از نظارت‌های سخت و محدودیت‌های گسترده حکومت چین در این منطقه اظهار نگرانی کرده از پکین خواستند به بازداشت‌های خودسرانه پایان دهد. در جواب وزارت امور خارجه چین گفت کشورها ناعادلانه به چین حمله کرده و آشکارا حقوق بشر را بهانه سیاسی قرار دادند. وزیر کارهای خارجه آمریکا روز 22 سپتامبر همچنان به سرمایه گذاری های چین در آسیای مرکزی اشاره کرد. بعضی از منصبداران آمریکایی میگویند چین کشورهای آسیای مرکزی را به گرفتن قرضهای تشویق میکند که امکان برگردانیدن آن را ندارند و به احتمال زیاد به پکین در کارهای داخلی و دسترسی به ذخیره‌های طبیعی آنها نفوذ بیشتر خواهند داد. پامپئو به کشورهای آسیای مرکزی پیشنهاد کرد که در جریان ارزیابی طرح‌های بزرگ شرکت‌های آمریکایی را نیز در نظر گیرند و ایالات متحده حاضر است امکانات سرمایه‌گذاری در این کشورها را بررسی کند. منصبدار بلندپایه آمریکایی با وزیران کشورهای آسیای مرکزی همچنان مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر را بررسی کرد.
در عشق تو علم کشیدم، خون خورده شب غم چشیدم، من به سر و تو مست و مغرور، من با وفا تو از وفا دور، رفتی و با خود برده ای صبر و قرارم، دو چشم براحت انتظارم، تا زندم نجوی من ای دل فگارم، ای بلبل باغ و بهارم، رفتی چرا ای دل بری من، ای گوهری من، ما به
صدا ای سرور ما
خون تاغایوه یک ماه باز برای آگاه شدن از جزئیات مرگ فرزند سربازش در بدری مقامات میگردد. نمایندگان وزارت دفاع میگویند فرزند تاغایوه هنگام خدمت سربازی از ضرب تیر به هلاکت رسیده است، ولی تنها تفتیشات معین میکند که حادثه چگونه رخ داد. در این باره من زرنگیز نوروز شاه گزارش دارم. مونیسه خان تاغایوه مادر هدیت‌الله علیزاده سرباز سابق وزارت دفاع تاجیکستان میگوید مقامات تا حال به او دقیق نگفتند که سبب مرگ فرزندش چیست. کارمندان وزارت روزی 21 آگوست هنگام سپردن جسد به والدین گفتند هدیت‌الله خودکشی کرده است، اما مادر به این فرضیه شبهه دارد و میگوید تلاش خواهد کرد تا راز مرگ فرزندش آشکار شود.
خیلی کنه همه نابالغش میکند برمی که ما جدایم نوجدایتس یگان کار با یو سخت یکون ادار میشد زندگی با مکتب میونه با خوندنش با روز سبات وسکریسینی با عروب کشتنش با
هدیت‌الله علیزاده با گفته مادر سال 2017 دو طلبونه به ارتش رفت و تا انجام خدمتش 40 روز دیگر مانده بود. مادر سرباز گفت در گفتگوی اخیر پسرش خوشحال به نظر می رسید. از این رو مادر باور ندارد که جگربندش دست به خودکشی زده باشد.
من گفتم پسرم من قلینگ قاخ کردگی قاخ کرده آوردم، گفتم خونه به آوردگی برای تو من چه نگاه کرده استودیم ورینی پختم خیلی اون چیزی که خیلی مادر برای فرزند چی گب میزنه چیزی میگوید خیلی هر دومو موبینم رو از گوار گب زدم. بعد گفت که من گفت اویا جون گفت رفت سودیم من نمیخیل نمیخیل کمکک موند گفته که خیلی من به گب زدگی شمیر.
در معلومات نامه ای که به مادر سربازی فوتیده دادند گفته میشود هدیت‌الله علیزاده از زخمی تیر به کسخونه سر و در حدود قسمی حربی 06-870 فوتیده است. مسئولین وزارت در صحبت به رادیوی آزادی گفتند بنابر فرضیه پیشکی سرباز هدیت‌الله علیزاده خودکشی کرده است. عارف نازیمیان سخنگوی وزارت به رادیوی آزادی گفت سبب اصلی مرگ سرباز را دادستانی حربی تحقیق خواهد کرد.
وزارت مدافعه کمیسریت حربی
برای همون برده رسوندن خود همون جسد بردن رسوندن خوراکا و صحبت برای مرکه و چشک دراندن کمکاشون را کردن.
حالا مونیسخان تقایوه مادری سربازی فوتیده طلب دارد که یک کمیسیه سبب های مرگ فرزندی او را موشکافانه تحقیق کند و عاملان مرگ او مجازات شوند. سازمانی دفتری آزادی های شهروندی که از حقوق سربازان و نزدیکان آنها حمایت میکند در پی مراجعت مادری هدیت الله علیزاده از دادستان حربی گارنیزون دوشنبه خواسته است از نتیجه سنجش حادثه مرگ سرباز به آنها معلومات پیشنهاد کند. شاهسنم شادی و کارمند این سازمان به رادیو آزادی گفت
ما جواب شفایی دادن از پراکوراتورا گفتن که حالا سنجش به اتمام نرسیده است، ما انتظار شویم و تشکیلات نیز حالا انتظار نتیجه سنجش می باشد. از روی نتیجه سنجش گذرانده شده ما کار خواهیم کرد.
علاقات سربازان در قسم های حربی تاجیکستان حرفی تازه نیست. تنها در سال روان به دفتر آزادی های شهروندی والدین چهار سرباز مراجعت کردند که سه نفری آنها هنگام خدمت فوتیدند. والدین سربازان به شرح رسمی مقامات عید به مرگ فرزندشان شک دارند و میخواهند سبب های اصلی مرگ آنها را بدانند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دادگاه حصار فتولو شریپوف یک ساکن ناحیه را با جرم به خودکشی رسانیدن همسر و کودکانش 5 سال از آزادی محروم کرد. حکم چند هفته پیش صادر شده دادستان کلی تاجیکستان متن آن را روزی 23 سپتامبر رسانه‌ای کرد. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی رو میکنم. سایرام خولو و ساکن دهه سنبولای ناحیه حصار ماه می سال گذشته خود و دو کودکش را به دریا انداخت و خودکشی کرد. پیوندانش گفته بودند او زندگی خوب نداشت. نظری نزدیکان و وکیل مدافع فتولو شریپوف به حکم دادگاه معلوم نیست، ولی قبلا گفته بودند که معامله‌شان با عروسشان خوب است. مادر سایرام خولو روز 23 سپتامبر به رادیو آزادی گفت 5 سال زندان در عوض جان دختر و دو نبیرش هیچ است. دادگاه ناحیه حصار میگوید فتولو شریپوف ساکن دهه سنبوله دوره جزا را در زندانی نظامش سنگین پشت سر خواهد کرد. نزدیکان سایرام خولو ماه می و پیش از دفن او به رادیو آزادی گفته بودند که جسد را سنجش طبی و دادگاهی کردند. نتیجه تشخیص نشانه های مرگ مجبوری رو آشکار نکرده است. خلاصه تیبی این بوده است که سایرام در نتیجه غرق شدن در آب جان داده است. میرسید نظرف تقوی سایرام قبلا در صحبت بر رادیو آزادی گفته بود
صبح که همین کار شدگه همون بیگاه نزدی وای همشیره تیبی فرزندش رو برده سوزاندارو کرده اومدگی بوده است. همشیره تیبی میگه یک دختری بود که یگان کسلی نداشت، نه کسلی روحی، نه یگان چیز نداشت. میگه همه خیلی
سایرام خولوا و فتولو شریپوف 7 سال پیش ازدواج کرده بودند. خودکشی زنان یکجا با کودکان خردسالشان در سالهای اخیر در تاجیکستان زیاد ثبت می شود. یک چنین حادثه سال 2016 رخ داده بود. زهرا محمودوفا ساکن 25 ساله شهر نورک خود و چهار فرزندش را به دریای وخش انداخت و در نتیجه همه به هلاکت رسیدند. عیناً با همین شیوا ماه سپتامبر سال 2015 سلامت پیرو و ساکن 23 ساله ناحیه وخش با سه طفلش کوشش خودکشی کرد. وی خود را با فرزندانش به دریا انداخت، ولی مادر را نجات دادند و هر سه فرزندش از دست رفت. پیشتر از حادثه در ماه ایول سال 2015 ساکن ناحیه یاوون پروین عبدالویوا با سه طفلش خود را به دریا پرتافت. در این حادثه هم کودکان فوتیدند و مادر زنده از آب بیرون شد. پروین با جرم کشتاری فرزندان خود به 18 سال زندان محکوم شد و او در دادگاه گفت در این حادثه تنها خودش گناهکار است. روانشناسان تاجیک این حادثه ها را شدیداً نگران کننده مینامند و میگویند ریشه اکثر مشکلات زنان در جبر و ظلم و اذیت در خانواده شوهرانشان است. یک روانشناس گفت به خاطر پیشگیری از تکرار شدن چنین حادثه ها هر یک قضیه باید از جانب مقامات دقیق سنجیده شده، نتیجه های آن و یا مجازات شخص عیبدار در این جنایت توسط مطبوعات به جامعه رسانیده شود. در این صورت شاید می شود از فاجعه های دیگر جلوگیری کرد. سازمان دیدبانی حقوق بشر هفته گذشته در گزارش نوی خود درباره خشونت و شکنجه زنان تاجیک در اویله نوشت در تاجیکستان اگر زن جبر و ظلم بیند و از خشونت خانوادگی پیوسته اذیت کشد جای برای رفتن ندارد. تحقیقات سازمان بین المللی دیدبانی حقوق بشر میگوید در خانواده‌هایی که خشونت وجود دارد همه اعضای اویله درباره مشکلات زنان و کودکانشان خبر دارند، ولی بسیار وقت به زنها گفته میشود که مشکلات را تحمل کنند و به خانه شوهر که آنجا اذیت میشوند برگردند و خشونت باز هم ادامه مییابد. خشونت خیشاوندان زن معمولا میگن هیچ مشکل نیست و زندگی فرزندانشان خوب است، ولی وقتی فاجعه رخ داد و زن درگذشت و یا خودکشی کرد اعتراف میکنند که او دچار مشکلات زیاد بود، نوشتند مؤلفان این گزارش.
لیانیل میسی ارجنتینی حملگری باشگاه فوتبال بارسلونای اسپانیا بهترین فوتبال بازی سال اعلان شد. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان با تیم‌های ملی امارات متحده عربی و بحرین چهار بازی دوستانه برگزار می‌کند. این نوگانی‌های ورزش را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می‌کنم. لیانیل میسی 32 ساله ارجنتینی حملگری تیم بارسلونای اسپانیا بهترین فوتبال بازی سال با فرضیه فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا اعلان شد. مراسم سپردن جایزه های فیفا 23 سپتامبر در تئاتر لاسکالای شهر میلان ایتالیا دایر گردید. در این باره سامانه فیفا خبر داده است. میسی برای دریافت این جایزه از حملگری یوونتوس ایتالیا کریستیانو رونالدو پرتغالی و حمایتگری لیورپول انگلستان ویرجیل وان دیک هلندی پیش گذشت. میسی موسم گذشته همراه با بارسلونا قهرمان اسپانیا گردیده است. او در این مسابقات 36 گل زده جایزه بوتسی تیلوی را که به بهترین گلزنی همه مسابقات ملی قهرمانی اوروپا تقدیم می گردد به دست آورده است. اینچنین وای در هیئت منتخب ارجنتینا جایزه‌دار برنجی جام آمریکا در سال 2019 گردیده است. میسی برای ششمین بار بازیگری سال اعتراف شد. رونالدو باشد پنج بار برنده این جایزه فیفا گردیده است. به این ترتیب کاپیتانی بارسلونا میسی از روی تعداد جایزه های فیفا از رونالدو پیش گذشت. همچنین در مراسم سپردن جایزه های فیفا غالبان از روی نامینیسم های دیگر نیز معین شدند. چنانچه جایزه بهترین مربی با یورگن کلوپ از باشگاه لیورپول انگلستان سپرده شد. خبر دیگر، تیم ملی فوتزال تاجیکستان با رهبری سرمربی نوی دسته دیان دیدوویچ متخصص سربیاگی در دایره آمادگی به مرحله انتخابی قهرمانی آسیا 2020 روزهای 25 و 26 سپتامبر در شهر دبی با منتخب امارات متحده عربی دو بازی دوستانه برگزار میکند. به اطلاع دفتر مطبوعات فدراسیون فوتبال تاجیکستان، منتخب فوتزال کشور در همین حال در شهر دبی با بازی های دوستانه آمادگی می گیرد. دیان دیدوویچ به هیئت دسته منتخب فوتزال تاجیکستان 14 بازیگر را دعوت کرده است. بعدن منتخب تاجیکستان از دبی به منما پرواز می نماید و روزهای 29 و 30 سپتامبر با منتخب بحرین دو بازی دوستانه انجام می دهد. حسین شادیف یاور سرمربی منتخب فوتزال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که تیم ملی فوتزال کشور در مرحله انتخابی قهرمانی آسیا در منطقه متحده مرکزی و جنوبی در گروه A 23 اکتبر با منتخب نیپال، 24 اکتبر با تیم افغانستان و 25 اکتبر با دسته ازبکستان رقابت میکند. آقای شادیف افزود:
همه وقت وایفای بالا موندن در کار که مینیمون همون ایجا شود، این برومدن از گروه و شعاری شدن با 8 تیمی بهترین آسیا است.
بازی های گروه A در شهر ارومیه ایران برگزار می شوند. از هر یک گروهی منطقه متحده مرکزی و جنوبی دو دسته با قسم نهایی قهرمانی فوتزال آسیا 2020 راه پیدا خواهند کرد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رادیو آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف موجی و تهیه کننده این برنامه مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
شرکت عمر جبرائیل سابق نامزد به مقام پرزیدنت روسیه مهاجران تاجیک را فریب داد. مهاجران 10 میلیون روبل معاششان را از او نگرفتند. انتقال پول از روسیه توسط تلفن، سیبر بانک روسیه با 4 بانک تاجیکستان شیوه نوی انتقال پول را راه اندازی کرد.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا میشنویم.
مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه دو تصمیم گرفته است که از ماه اکتبر به تامین خانه‌های ساکنان پایتخت با گرمی آغاز کند. دفتر مطبوعات برق تاجیک می‌گوید فعلا در مرکز برق و گرمی‌دهی تمامی کارهای پروفلاکتیکی انجام یافتند. گفته می‌شود مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه دو امسال باز چند خانه ناحیه‌های نو پایتخت را با گرمی تامین می‌کند. به قول مقامات شرکت برق تاجیک در فصل زمستان در تاجیکستان همه روزه تا 60 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق تولید میشد که از 12 تا 15 درصد آن از جانب مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه دو استحصال میشود. ساختمان مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه دو از جانب شرکت چینی TBA عملی شده، اقتدار عمومی این مرکز 400 میگاوات نیروی برق گفته میشود. یک هیئت صندوق بین المللی پول با رهبری پدمج خندوال به تاجیکستان آمده است. این هیئت روز 23 سپتامبر با وزیر رشد اقتصاد تاجیکستان نعمت الله حکمت الله زاده ملاقات کرد. مقامات میگن جانبها درباره نشان دهنده های مکرو اقتصادی جمهوری، حجم مجموعی محصولات داخلی و سطح تورم صحبت داشتند. دفتر مطبوعات وزارت درباره جزئیات این دیدار معلومات نداده است، اما امسال بار دوم است که هیئت صندوق بین المللی پول با رهبری پدمج خندوال به تاجیکستان می آید. دوشنبه امید دارد که با انجام دادن گفتگوها از این نهاد بین المللی مالی 220 میلیون دلار قرض بگیرد. بعد از ماجرای پیشنهاد اطلاع بر دروغ و استفاده غیر مقصدناک قرض های صندوق بین المللی پول، از سال 2009 باز این سازمان برای تاجیکستان برنامه نوی را تصدیق نکرده است. تقریبا 10 سال باز کشور از قرض و گرانت های این سازمان بی‌نصیب است. صندوق بین المللی پول تنها در سال 2017 برای دوباره آغاز کردن برنامه‌اش ابراز آمادگی کرده، در عوض در نزد تاجیکستان 15 شرط گذاشت. شرط های سازمان مربوط به اصلاحات در اقتصاد و ساختارهای بانکی و قانونگذاری بود. مسئولان بانک ملی تاجیکستان در اول گفته بودند که نیت دارند از این سازمان 500 میلیون دلار قرض گیرند، اما کارشناسان صندوق بین المللی پول پس از ارزیابی وضع مالی و توان پرداخت پذیری تاجیکستان خلاصه کردند که کشور نمیتواند از 220 میلیون دلار بیشتر وام بگیرد. رسانه‌های پاکستان گزارش دادند که مقامات رسمی از دولت تاجیکستان و قرقیزستان خواستند یک بند سازشنامه طرح کسه هزار مورد اجرا قرار دهد که راه را برای تجارت دو جانبه نیروی برق باز میکند. بر اساس سازشنامه فعلی، بعد از تکمیل شدن این طرح عظیم، حالا فقط پاکستان وظیفه دارد در فصل گرما، یعنی از ماه می تا اکتبر، از تاجیکستان و قرقیزستان تا 1000 مگاوات نیروی برق خرد. نرخ هر کیلووات ساعت نیروی برق را 9.5 سنت تعیین کردند. در صورت پذیرفتن درخواست پاکستان، این کشور حق پیدا میکند در فصل زمستان به تاجیکستان و قرقیزستان نیروی برق بفروشد. طرح کسه هزار یک طرح بین المللی است که چند سال پیش اجرای آن با کمک بانک جهانی آغاز یافت و ارزش آن بیش از 1.1 میلیارد دلار را تشکیل میدهد. بر اساس این طرح، خط بلندشدت برق 750 کیلومتری ساخته میشد که از طریق قلمرو افغانستان میگذرد و به پاکستان میرسد. در ازبکستان از 1 ژانویه سال 2020 قرار پارلمان درباره تنظیم توی مراسم خانوادگی، جشن‌ها و مراسم عزاداری به اجرا می‌دارد. این قرار روز 14 سپتامبر امسال قبول شد. بر اساس این قرار، مراسم خانوادگی تنها یک روز از ساعت 6 صبح تا 11 شام اجازت داده می‌شود. این ترتیبات به مراسم گروچوب دخل ندارد. به جز این، شورای ناحیوی و شهری و وکیلان خلقی می‌توانند مهلت برگزاری مراسم را تنظیم کنند. در حجت آمده است که در مراسم خانوادگی شرکت تا 200 آدم اجازت است. در مراسم عروسی اشتراک تا 250 نفر اجازت داده می شود. صاحبان توی باید درباره برگزاری مراسم یک هفته پیش به مقامات محلی خبر دهند. برای اشتراک در گسلاندن عروس نه بیش از 3 ماشین اجازت داده می شود. بر اساس این قرار، برگزار کردن چوربینی هایی که به عنعنه های ملی مخالفت دارند منع شده است. مراسم 7 و 20، 40 سالگرد و غیره نیز منع شده است.
کیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. یک گروهی حدوداً 80 نفره مهاجران تاجیک که برای شرکت اوانتی استروی گروپ در شهر مسکو بلند آشیانه میساختند میگویند شرکت بیش از 10 میلیون روبل معاش آنها را نداد و با درخواست های پرداختن معاششان به آنها تهدید کرده است. یکی از مالکان اساسی این شرکت عمر جبرائیلوف صاحبکار پرنفوذ چچن تبار در مسکو است که سالهای 2000 نامزدی خود را به مقام پریزیدنتی روسیه پیشبری کرده بود. بیش از 80 نفر مهاجران کاری تاجیک در نزدیکی استانسی متروی وودنی استادیون در شهر مسکو در ساختمان بنای بلند آشیانه شرکت کردند که پیمانکار شرکت اوانتی استروی گروپ بوده است. مهاجران میگویند هر روز بیش از 11 ساعت در این ساختمان بتون میریختند، اما کاردهنده معاش آنها را پرداخت کردن نمیخواهد. عبدالحلیم ناظرف بناکار تاجیک که بیش از 20 سال است با بنیاد بناهای بلند آشیانه در شهر مسکو مشغول است میگوید بار اول با کارده روبرو شد که نه تنها پول معاشش را نمیدهد بلکه در پاسخ به پرداخت معاش تهدید به کشتن میکند. او گفت
خدای هم خیلی و یاب خراب دارم، خوب همه را دوار گفت و فیرما کلام بوده است، گفته است که همه خیلی شن گفته است باید پرابیم و مسلمان باید مسلمان خیلی گفته گوش کرد ما مسلمانم تا مسلمانی اوی جز زنها شتگی هم اوی خیلی مثال شانی ما در پیش مسلمان پنگ و ایران گفته سر کرد گفته بخی برا تام.
هم صحبتی ما گفت معاش ماهانه او در این شرکت از 80 هزار روبل بیشتر بود و حداقل 160 هزار روبل معاشش را تا هنوز نگرفته است. حدود 80 نفر مهاجران تاجیک هم تقدیرانی نظیروف نیز تقریبا همین مقدار حقی زحمت خود را نگرفتند. این هم صحبتی ما افزود شخصی که گروهی 80 نفره تاجیکان را در این ساختمان رهبری میکرد در برابر دیگران به قبول جبرائیلوف در آمده است، اما او در جواب گفته است اگر بار دیگر به طلب معاش نزد او آید در پیشانیش یک تیر میزند. گریگوری گرچکوف یاوری جبرائیلوف در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی نخواست این ادعای مهاجران را رد و یا تصدیق کند، اما گفت مسئولان شرکت اوانتی استروی گروپ با مسائلی مربوط به معاش کارگران پاسخ خواهند گفت. یفگنی روزنبرگ مدیر عامل مالیوی این شرکت در صحبت به رادیو آزادی گفت شرکت کساد شده است و چند ماه باز این جانب عهده‌داری مالیویش را در نزد کارشریکان اجرا کرده نمیتواند. او گفت
کمپانی چون بر شیدگی поэтому она соответственно идёт на банкротство.
شرکت نه تنها در نزد شهروندان تاجیکستان بلکه معاش کارمندان دیگر کشورها را نیز نداده است. شرکت 4 ماه باز عهده‌داری های مالیویش را اجرا کردن نمی تواند. یکی از کارشریکان به دادگاه عرض کرد که شرکت مفلس اعلان کرده شود. حکم سود هم درباره مفلس اعلان کردن شرکت صادر شده است.
در همین حال مهاجران کاری تاجیک میگویند معاش ماه می و ایون را اکثرا نگرفتند. عبدالعلیم یتیموف شخصی که گروه مهاجران تاجیک را در این ساختمان با جای کار تامین کرده رهبری آن را بر دوش داشت در صحبت با رادیو آزادی گفت شرکت اوانتی استروی گروپ در مجموع 10 میلیون و 200 هزار روبل معاش کارگران تاجیک را نپرداخته است. هم صحبت ما افزود شرکت جبرائیلوف نه تنها کارگران تاجیک بلکه قرغزها و روسها، داغستانیها و حدود چچنها را نیز فریب داده است و 10 میلیون روبل مبلغ آنها را پرداختن نمیخواهد. با گفته یتیموف قرض شرکت اوانتی استروی گروپ در نزد دیگر پیمانکارها و کارگران از 600 میلیون روبل بیشتر است. یتیموف افزود برای رویانیدن مبلغ معاش کارگران تاجیک به چند از افراد پرنفوذ و یا افتریتتها در مسکو مراجعت کرد و حاضر بود که در صورت رویانیدن مبلغ از جبرائیلوف نصف از آنها را به آنها همچون حق و زحمت بدهد، اما یگان کس این کار را بر عهده نگرفت. همه از او میترسند، ابراز داشت یتیموف. برای به دست آوردن معاش مهاجران او به آدم دلیمخانف وکیل شورای فدراسیون از چچنستان مراجعت کرده همچنان به او نسخه سند اجرایش کارها در ساختمان را پیشکش کرده است. دلیمخانف وعده داده است این مشکل مهاجران را حل میکند، اما یتیموف افسود از سنه مراجعت 3 هفته گذشت ولی پیشروی دیدن نمیشود. بنابر اطلاع پایگاه اینترفاکس پارک که درباره شرکت های روسیه معلومات میدهد، بیش از 71% سهمیه های اوانتی استروی گروپ به عمر جبرائیلوف و باقی به دمیتریس ماکسیمچوکس نام مهندسی لیتوانی تعلق دارد. مهاجران تاجیک میگویند در میانه های ماه می ماکسیمچوکس یک بار غیب زد و با همین شرکت از پرداخت معاش آنها سرپیچی دارد. با نوشته ای رسانه های روسیه، عمر جبرائیلوف چچنتبار از ثروتمندان و افراد پرنفوذ به حساب می رود. او را مالک 9 شرکت می دانند که بزرگترینش اوانتی استروی گروپ گفته می شود. با نوشته ای رسانه ها، سال 1996 جبرائیلوف با تشکیل کشتاری کارشریک تجارتیش از امریکا پال تیتوم عیبدار شد، هرچند بعدا تفتیشات دست داشتنی او را در این قتل اثبات نکرد. اما بعد این حادثه جبرائیلوف به امریکا ممنوع الورود شد. سال 2000 او از سوی حرکت سیل رزوما نامزد مقام پرزیدنتی در روسیه اعلان شد، اما از میان 11 نامزد دیگر کمترین آواز را به دست آورد و ناکام گشت. سال 2017 رسانه‌ها از تیرپرانی او در یک اتاق مهمانخانه در مسکو خبر داده بودند. بعدن تفتیشات روشن کرد که جبرائیلوف از آنی که خوراک را به اتاق او نه پیش خدمت بلکه فراش آورده است، به خشم آمده با سقف اتاق از تپانچه‌اش چند تیر خالی کرده است. بعد محاکمه دادگاه او را برای استفاده مواد مخدر بدون توصیه دکتر مجرم شناخته، 4000 روبل جریمه بست. در روسیه بیش از 1 میلیون نفر مهاجران تاجیک کار و زندگی میکنند و حادثه سرپیچی از پرداخت مزد معاش آنها از سوی کاردهندگان در این کشور زود زود رخ میدهد. نمایندگی خدمات مهاجرت تاجیکستان در روسیه میگوید در صورت گرفتن چنین شکایت از سوی مهاجران کاری با راههای قانونی برای ستانیدن مزد معاش آنها از سوی کاردهان مساعدت میکند. نمایندگی خدمات مهاجرت تاجیکستان در روسیه میگوید تنها در سال 2017 مساعدت کرده است که کاردهنده ها در روسیه 30 میلیون روبل مهاجران تاجیک را بپردازند. توقع معاش بلند، با کاری کمتر و یا ندانستن قوانین کار را از سبب های سوء تفاهم بین مهاجران کاری تاجیک و کاردهنده مینامند. بانک دولتی سبیربانک در روسیه اعلان کرد که با 4 بانک تاجیکستانی شرطنامه نو بسته است و با شیوه نو انتقال های پولی را براه میماند. به گفته مسئولان این بانک، شیوه نو انتقال پولی توسط نرم افزار موبیلی صورت میگیرد و در قیاس با اصول های معمولی انتقال پول خیلی راحت و آسان است. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم شهلای گلخواجه.
چور بانک تاجیکستان به نظام انتقال های فوری سبیربانک بانک دولتی روسیه پیوستند. یوگنیا سافونوا، مسئول دفتر سبیربانک، روز 24 سپتامبر در صحبت با رادیو زاده گفت همکنون مشتریان سبیربانک با کارت ها و صورت حساب های چور بانک تاجیکستان می توانند مبلغ انتقال بدهند. سافونوا گفت حالا مشتریان توسط نرم افزار موبیلی سبیربانک با سپیتامین بانک، کمرسانت بانک تاجیکستان و تشکیلات قرضی دوشنبه سیتی می توانند پول ارسال کنند. در آغاز ماه اکتبر بانک از خطای تاجیکستان هم به این خدمات بانکی روسیه می پیوندد. به گفته سافونوا، حق انتقال پول توسط این سیستم همگی 1% از حجم انتقال پول را تشکیل می دهد. مشتریان حق دارند در یک انتقال تا 50,000 روبل را به تاجیکستان فرستند. پول انتقال شده به اسعار کارت به طور اوتوماتیک تبدیل می شود. به عبارت دیگر، اگر اسعار کارت سومانی باشد، روبل به سومانی و اگر دلار باشد، مبلغ انتقال شده به دلار تبدیل شده در کارت شخصی انتقال گیرنده جا می گردد. مسئولان سبیربانک میگویند خدمات نو به فرق از شیوه های معمولی انتقال پول فوری و آسان بوده، تشویش مشتریان را به مراتب آسان تر میکند. برای مثال، شخص پول فرستنده از روسیه از تلفن موبیلی خود میتواند پول را انتقال دهد و پول گیرنده هم در وقت به او موافق میتواند مبلغ را از کارتش بگیرد. ضرورت برای نوبت پویی برای گرفتن مبلغ انتقال یافته باقی نمیماند. جوری شدن شیوه نو انتقال پول به تاجیکستان از روسیه در حالی است که بانک ملی تنظیم سیستم های انتقال پول معمولی را شدیدتر میکند. پایان ماه آوگوست رسانه های روسیه خبر دادند که بانک ملی تاجیکستان در حال تهیه یک مرکز انتقال پول است که من بعد ارسال مبلغ ها توسط آن صورت خواهد گرفت.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایانی مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالاشرف موجی و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگاری خوش یکایک شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.